سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19.21.25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما از حکومت طالبان خواسته که برای محافظت از زندگی، امرار و معیشت و آینده سالم شهروندان افغانستان از امین آلا دست و کار شود. یونما امروز در تویترش در اشاره به فرارسیدن سال تعلیمی 1402 نوشته است که در یک ماه پیش رو مکاتب و پندونها در سر تا سر افغانستان دروازه هایشان را برای سال تعلیمی باز می کنند. اما به گفته این اداره به نظر می رسد که بر اساس تصمیم فعلی دروازه های مراکز تعلیمی و تحصیلی برای میلیون ها زن و دختر افغان مسدود خواهند ماند. یونما مسدود ماندن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پندونها برای دانش آموزان دختر را نقض حقوق بشر خوانده. حکومت طالبان با برگشت به قدرت در آگست 2021 برخی از محدودیت‌های شدید را بر آموزش دختران وضع کرده است که منجر به عکس‌العمل‌های گسترده جهانی شده. گذرگاه مرزی تورخم امروز برای 30 روز پیهم برای رفت آمد بسته است. بسته ماندن این گذرگاه باعث شده تا هزاران مسافر و موترهای باربری اموال تجار در دو طرف منتظر بمانند. ضیاءالحق سرحدی، مسئول اتاق‌های مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان میگوید که حدود 6000 موتر باربری کالاهای تجاری در دو طرف گذرگاه تورخم متوقف شدند. با ابراز امیدواری کرده که دو طرف به زودی روی بازگشایی گذرگاه تورخم به توافق برسند. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، پس از آن که پلیس پاکستان و یک بیمار افغان اجازه عبور از دروازه را نداد، طالبان گذرگاه تورخم را بستند. مقام‌های امنیتی ایالت بلوچستان پاکستان می‌گویند که در حمله امروز بر یک پست پلیس در ولسوالی مستونگ دو پلیس کشته شدند. برکت بلوچ، یک تن از مقامات، گفته که مهاجمان از صحنه فرار کردند، اما عملیات برای ردیابی آنها جریان دارد. هرچند کدام کسی یا گروه مسئولیت حمله را به دوش نگرفته، اما ملیگرایان بلوچ و افراطیان اسلامگرا در منطقه فعال هستند. صدراعظم ایتالیا برای ابراز حمایت از اوکراین در جنگ در برابر روسیه امروز به کیف رسید. جورجیو میلیونی با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات کرده. خانم میلیونی قبلا بارها گفته بود که برای ابراز حمایت از اوکراین میخواهد از اوکراین دیدن کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز دیروز از کیف بازدید کرد. و تیم ملی والیبال افغانستان برای مسابقات بین المللی به مالدیو رسیده. فدراسیون والیبال امروز در وبسایت خود نوشت که تیم ملی افغانستان در مسابقات 4 کشور در مالدیو اشتراک می کند. این مسابقات روز پنجشنبه آغاز می شود و تا روز دوشنبه آینده ادامه می یابد. در این مسابقات در کنار تیم کشور میزبان و افغانستان، تیم های سنگاپور و مالزی هم اشتراک می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. گزارش ها کیان که ایران امور سفارت افغانستان در تهران را به نماینده طالبان واگذار کرده، اما ایران رسما میگوید که تغییر در تعامل ایران با حکومت طالبان نیامده است. در این مورد نظر یک آقای امور را هم پرسیده ایم.
تا وقتی که سفارت سفیر نباشه، او مسئله رسم شناختن دیگه مطرح نیست، اما تعامل متواجد نشده باشد.
روز جهانی زبان مادری است. در مورد وضعیت زبانهای مختلف در افغانستان هم گزارش داریم.
و حتی رسم الخط زبان ازبکی را من خودم حتی بلد نیستم، چی رسه به ای که ای زبانشان نباشم. از این لحاظ ما ای را درک میکنیم که ترویج زبانها خیلی کمتر شده.
در مسائل جهان، از بازدید رهبران غربی از کیف در آستانه یک سالگی تهاجم غیر معجی روسیه بر اوکراین جزئیات خواهیم داد. بحث 25 دقیقه در دو نیمه دوم این ساعت نشر می شود. پیام های شما را هم نشر می کنیم.
در مدیریت ترافیکی به قسم رشفت هست، هیچ اندازه ناراضی کرده حکومت جمهوریت شراب داشت.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصر بخیر به شمای کمین. اکنون با رادیو آزادی پیوسته، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در سر تا سر افغانستان میشنوید. فراموش نکنید که از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 هم ما را شنیده میتونین. فرشته نگاستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم و میپردازم و نشر گزارش ها. پس از انتشار گزارش های مبنی بر واگذاری سفارت افغانستان به طالبان در تهران، وزارت امور خارجه ایران رسما گفته که انتقال مسئولیت از یک دیپلمات به دیپلمات دیگر به معنای تغییر وضعیت حقوقی سفارت نیست. ناصر کنهانی سخنگوی وزارت بر رسانه ها گفته است که تغییر در تعامل ایران با حکومت سرپرست فعلی افغانستان ایجاد نشده. ایران هنوز حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت نمیشناسد. جزئیات در این گزارش.
وزارت امور خارجه ایران میپذیرد که مسئولیت سفارت افغانستان در تهران را به یکی دیگر از دیپلمات‌های این سفارت واگذار کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تازگی به رسانه‌ها گفت که پایان ماموریت یک دیپلمات و واگذاری مسئولیت امور دیپلماتیک به فرد دیگری در سفارت به معنای تغییر وضعیت حقوقی آن سفارت نیست. اگرچه آقای کنعانی به طور واضح نگفته که تغییر وضعیت حقوقی به چی معناست، اما به نظر می رسد هدفش به رسمیت شناختن حکومت طالبان باشد که ایران تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همچنان وزارت امور خارجه ایران گفته که در موضع قبلی ایران در رابطه با تعامل با حکومت طالبان تغییری ایجاد نشده است. ما سعی کردیم از سرپرست فعلی سفارت افغانستان در ایران بپرسیم که سرپرست جدید سفارت کی هست، آیا با طالبان ارتباط دارد یا خیر، اما به تماس‌ها و پیام‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در این مورد به سوالات رادیو آزادی جواب نداد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وعده داده بود که در این مورد اطلاعات را با ما شریک بسازد، اما تا زمان نشر گزارش هیچ اطلاعاتی را با ما شریک نساخت. با این حال برخی رسانه ها گزارش دادند که ایران بنابر درخواست طالبان از سرپرست فعلی سفارت افغانستان در تهران خواسته تا امور سفارت را به یک فرد تازه تعیین شده واگذار کند. اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در صحبتش با رسانه ها توضیح نداده که در این مورد ایران مداخله کرده و یا حکومت طالبان از آنها این خواست را مطرح کرده است. قبل از ایران حکومت طالبان نماینده های خود را به سفارت های افغانستان در پاکستان، روسیه، چین و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه فرستاده و در حال حاضر آنها در سفارت های افغانستان در این کشورها مصروف انجام وظیفه هستند. اما اتحادیه اروپا، برخی دیگر از کشورها و سازمان ملل با واگذاری مسئولیت به نماینده های طالبان مخالفت کرده و این درخواست آنها را رد کردند. 1.5 سال از روی کار دن حکومت طالبان می‌گذرد با آنکه بارها درخواست کردند، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
شنیدید که وزارت خارجه ایران گفته که تغییر در تعامل ایران با حکومت طالبان ایجاد نشده و ایره پس از آن گفته که گزارش های نشر شده که ایران امور سفارت افغانستان در تهران را به نماینده های طالبان واگذار کرده. برخی کشورهای منطقه مسئولیت سفارت‌های افغانستان را به نماینده‌های طالبان سپردند. این اقدام کشورهای منطقه به چی معناست در حالی که حکومت طالبان تاکنون از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده؟ امی سوال در آغاز یک مصاحبه محمد خاطر پردیز از سلطان احمد بهین سفیر پیشین افغانستان در چین پرسیده.
ببینیم در دنیا همه مالیم تغییر کرده، حال یک دیکده جهانی میگم برش تعاملات زیاد شده، باز به خصوص بین کشورهای همسایه ایران، افغانستان و پاکستان مشترکات زیاد دارند، تعاملات مختلف باید داشته باشند و این تعاملات فقط میتونه که توسط نماینده ها صورت بگیره. دیگه او نرمهایی که 100% در کنوانسیون ویانا ثبت شده بوده نمیشه تا اختبت او را حفظ کرد نگاه کرد. البته درست است که سفیر نماینده یک کشور است که به رسمیت شناخته شده و او هم باید مراحل قانونی خود طی بکنه. اما در حالات مختلفه در جاهای دیگه هم بوده که سفارت ها بودن اما کشورها به رسمیت نشناخته بودند. این تعاملاتی که ما با ایران داریم نیاز است که واقعیت های کنونی در نظر گرفته شود. من فکر میکنم یک چیزی بسیار غیر عادی نیست این تغییرات در سفارت افغانستان.
بله. بهین صاحب، چرا برخی کشورهای منطقه سفارت‌های افغانستان رو به طالبان می سپارند؟ به نظرتان دلیل واضح از این مسئله چی شده میدونه؟
دلیل واضحش تعامل است. نیاز به تعامل، نیاز به تجارت بهتر، نیاز به بحث روی مسائلی که به کشورها مربوط میشه. ببینید، من میگم که پاکستان در افغانستان سفیر نداره، ایران سفیر نداره، سفارت داره و از کشورشان نمایندگی میکنند و تعامل دارن با حکومت که در کابل فعلا مستقر است.
برخی کشورهای منطقه سفارتهای افغانستان به طالبان میسپارن ولی حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسه. فکر میکنین چی جریان داره؟
مسئله ای است که میخوان که یا تعامل نزدیکتر و بهتر با افغانستان داشته باشند، اما مسئله رسمیت شناختن به همان طوری که در کنونسیون ویانا است، تبادله سفیر است و تا وقتی که سفارت سفیر نباشه او مسئله رسمیت شناختن دیگه مطرح نیست. اما تعامل میتونه وجود داشته باشه، چنان که امان هم هست، چین سفارت داره در افغانستان و یک کسی از طالبان در چین سفارت افغانستان سرپرستی میکنه، میتونه در مسکو و میتونه در روسیه میانه، در پاکستان و در ایران.
سلطان احمد بهین، سفیر پیشین افغانستان در چین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستند. تا لحظات دیگه به شما خواهیم گفت که چرا مردم در المان اکنون درخت و گلهای تازه نمی خرند. اما در مهمترین های جهان حالا میشنوید که در آستانه سال روز حمله روسیه به اوکراین، دو رهبر کشورهای غربی برای ابراز حمایت از این کشور وارد کیف شدند. رئیس جمهور امریکا بعد بازدید دوشنبه از کیف به وارسا رفته تا به مقامات آن کشور گفتگو کند. اکنون صدر اعظم ایتالیا هم به کیف رسیده. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
رئیس جمهور امریکا بعد از بازدید غیر مترقب از کیف به پولند رفت. انتظار می رود که جو بایدن در پولند روی ادامه حمایت واشنگتن از کیف تاکید کرده و متعهد تقویت جناح شرقی پیمان ناتو شود. این بازدیدها در آستانه سالروز حمله روسیه به اوکراین صورت می گیرد. رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه در کیف با رئیس جمهور زلنسکی ملاقات کرد. اوکراین تلاش می کند که در برابر حمله احتمالی دیگر نیروهای روسی در بهار تجهیزات و کمک بیشتر به دست آورد. پولند عضو ناتو و اتحادیه اروپا با داشتن طولانی ترین سرحد با اوکراین در رساندن کمک‌های نظامی و مساعدت با پناهجویان اوکراینی نقش مهمی دارد. مارچین پریزیداچ مشاور رئیس جمهور پولند گفت که در ملاقات با رئیس جمهور بایدن مسائل امنیتی و امکانات پیمان ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. مردم پولند و 2.5 میلیون پناهجوی اوکراینی که در این کشور به سر می‌برند از بازدید رئیس جمهور آمریکا استقبال کردند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از نقش غرب در جنگ اوکراین با شدت انتقاد کرد. وی در یک سخنرانی خود در آستانه سالروز حمله روسیه به اوکراین تلاش کرد که این حمله را توجیه کند. وی ادعا کرد که غرب موجودیت روسیه را تهدید می کند. واشنگتن در واکنش سریع خود این اظهارات پوتین را بی اساس خوانده رد کرد. مقامات آمریکایی گفتند که هیچ کشوری به روسیه حمله نکرده است. کیف نیز در واکنش خود اظهارات رئیس جمهوری روسیه را بی ربط و مبهم خوانده رد کرد. از سوی دیگر صدر اعظم ایتالیا برای ابراز حمایت از اوکراین امروز به کیف رسید. جورجیو میلونی با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی ملاقات می کند. خانم میلونی قبلا بارها گفته بود که برای ابراز حمایت از اوکراین می‌خواهد از این کشور بازدید کند. در حالی که انتظار می‌رود مسکو دست به حمله جدید بزند، متحدان غربی اوکراین سعی دارند که یک جبهه متحدانه در برابر روسیه ایجاد کنند.
تاجران درخت و گل‌های تازه در المند می‌گویند که تعداد مشتریانشان کاهش یافته. شمار از باشندگان ولایت المند دلیل آن را مشکلات اقتصادی می دانند. جزئیات در این گزارش.
با نزدیک شدن فصل بهار، مردم در بسیاری از مناطق افغانستان برای زیباسازی محیط زیست و خانه‌شان درخت‌های میوه و گل‌های مختلف خریداری می‌کنند. اما تاجران گل و درخت در ولایت هلمند می‌گویند که امسال تعداد خریداران اندک است. شیراقا یکی از آنها به رادیو زادی گفت:
در حال حاضر کسی جز گل گلاب چیز خاص دیگری را نمی‌خرند، در حالی که درختان لیمو و نارنج و امسال آنها وجود دارد، اما امسال عایدی ندارد. اقتصاد مردم بسیار ضعیف است، پول ندارد و گیاهان و گلها را هم یخ زده است.
در این حال شماری از باشندگان هلمند نیز باور دارند که مشکلات اقتصادی سبب کاهش خرید گل و درخت در این ولایت شده است. لال محمد صفا باشنده هلمند به رادیو آزادی گفت:
در گذشته از گل برای تزیین ادارات دولتی استفاده می شود و افراد ثروتمند از گلهای تازه برای زیباسازی خانه های خود هم استفاده می کردند. اما متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم به همان شکل نمانده است. مردم پول ندارند. به جای اینکه برای گل طبیعی هزینه کنند، گلهای مصنوعی برایشان ارزان تر است و از آن استفاده می کنند.
ریاست زراعت حکومت طالبان در هلمند با نشر اعلامیه به نقل از مولوی نظر محمد صدیقی رئیس این اداره نوشته که امسال 140 هزار درخت مثمر و غیر مثمر را به شمول گلها و گیاهان زینتی برای باشنده های این ولایت توزیع می کنند. گفتنی است که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی افزایش یافته، بسیاری مردم وظایفشان را از دست دادند و برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکل روبرواند. از این رو رونق بازار گذشته باقی نمانده و بسیاری از کسانی که مصروف تجارت آزادند آسیب دیدند که فروشندگان گل و درخت نیز از آن درمان نبودند.
و حال از تازه ترین تحولات ورزشی در جهان.
لیگ برتر فوتسال افغانستان در هفته دوم روز گذشته با انجام دو مسابقه ادامه پیدا کرد که تیم عصر جدید غزنی با نتیجه پرگل 13-3 توانست که جوانان خراسان بغلان را شکست بدهد و شمس هرات با زیتون کابل با نتیجه مساوی 2-2 دست یافتند. امروز در یک مسابقه جالب دو نماینده کابل هر کدام ظاهر اسد و صداقت ساعت 16:00 با هم مسابقه می‌دهند که هر دو تیم در جدول 6 امتیازی هستند و در بازی دوم تیم سعادت نیمروز با پیروزی 5-0 مسابقه خواهد داد. در جدول رده‌بندی صداقت کابل با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. سعادت نیمروز و ظاهر اسد نیز هر کدام دوم و سوم هستند. در این لیگ 10 تیم از زون‌های مختلف افغانستان حضور دارند که آنان تنها به صورت رفت با هم مسابقه می‌دهند و در پایان تیمی که بیشترین امتیاز را به دست بیاورد به عنوان قهرمانی دست خواهد یافت. لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با دو بازی ادامه می‌یابد که نخستین مسابقه را رئال مادرید و لیورپول ساعت 12:30 امشب به وقت کابل برگزار می‌کنند. این مسابقه در استادیوم آنفیلد لیورپول در شرایط برگزار می‌شود که این دو تیم پیش از این در ماه می سال 2018 میلادی فاینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا را با هم برگزار کرده بودند که آن دیدار را رئال مادرید در ورزشگاه المپیک شهر کیو اوکراین با درخشش بیل و بنزما 3-1 مقابل لیورپول برنده شده بود. در مسابقه دوم که به صورت همزمان برگزار خواهد شد، انتراخت فرانکفورت نماینده آلمان در ورزشگاه خانگیش دویچه بانک پارک میزبان ناپولی ایتالیا است. در این لیگ فردا شب منچستر سیتی از انگلستان با لایپزیگ آلمان دیدار میکند و اینتر میلان ایتالیا با پورتوی پرتغال مسابقه خواهد داد که آخرین بازی های دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان است. دور برگشت این لیگ از 8 مارچ آغاز می شود و به تاریخ 16 مارچ به پایان می رسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با برشنا نظری بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
برخی از روزنامه ها و نشریه های خارجی در مورد درگیری نظامی میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان و بسته شدن گذرگاه تورخم گزارش ها و مقالات را منتشر کردند. روزنامه میل آنلاین چاپ بریتانیا این رویداد را ادامه همان درگیری هایی می داند که از هر چندگاه در امتداد خط دیورند به وقوع می پیوندد. اما روزنامه در ادامه نوشته است که درگیری روز دوشنبه یک روز پس از آن صورت گرفت که طالبان گذرگاه ترخم را مسدود کردند و اسلام آباد را به عدم تحقق تعهداتش متهم نمودند. تعداد از نشریه‌ها به نقل از روزنامه‌های پاکستانی نوشتند این درگیری زمان به وقوع پیوست که نیروهای سرحدی پاکستان به یک افغان اجازه ندادند بیمار خود را به آن کشور منتقل کند. روزنامه اسرائیلی جروسلم با اشاره به رخدادها در پاکستان نوشته است که ماه جنوری امسال در مقایسه با 5 سال گذشته خونین ترین ماه در پاکستان بوده است. این روزنامه به نقل از تحلیلگران نوشته است که ممکن است وضعیت پاکستان بیشتر از این نیز ناامن شود. جروسلم پست با همین مطلب که زیر عنوان تروریسم در حال افزایش در پاکستان ممکن منطقه را ناامن بسازد، عکس‌های را نیز از رویدادهای خونین اخیر به نشر رسانده است. در این میان تعداد از نشریه‌های دیگر در مورد ایجاد مراکز تجارتی در پایگاه‌های اسبق ناتو در افغانستان و جلوگیری از فروش ادویه و وسایل ضد بارداری زنان در این کشور نیز مطالب را منتشر کرده‌اند. نشریه میدلیست مانیتور در مطلب نوشته است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان دستور داده است که پایگاه‌های اسبق نظامی به تدریج به مراکز تجارتی مبدل شوند. نیروهای بین‌المللی برای ایجاد این پایگاه‌ها میلیون‌ها دلار را مصرف کرده بودند که یک نمونه آن پایگاه نظامی بگرام است. در این حال نشریه عرب نیوز در مقاله گفته است که طالبان تلاش دارند از فروش ادویه و وسایل ضد بارداری در افغانستان جلوگیری کنند. این نشریه گفته است که طالبان در این مورد در کابل و مزار شریف به دکتران و دواخانه‌ها هشدار دادند. اما طالبان در واکنش به این خبرها گفتند که آنان صرف گفتند که ادویه ضد بارداری و وسایل مربوط به آن بدون نسخه دکتر فروخته نشود.
همانطور که بیشتر هم گفتم امروز روز جهانی زبان مادری است و ای در حال در افغانستان بزرگ داشت میشه که صحبت کنندگان زبانهای سیوم در این کشور از عدم موجودیت آموزش به زبان مادریشان شکایت دارن. جزئیات در این گزارش.
نورالله 12 ساله باشنده ولایت نورستان است که در صنف ششم درس میخواند. او میگوید در نصاب درسی کتابی وجود ندارد که به زبان مادری خودش نوشته شده باشد. او از نظام حاکم در افغانستان میخواهد که در آینده زبان مادریش را شامل نصاب تعلیمی سازد.
شپگم صنف زده کون که
من دانش آموز صنف ششم هستم. در مکتب ما کتابهای نوشته شده به زبان مادری ما وجود ندارد. از حکومت میخواهم که در سال آینده کتابهایی را که به زبان مادری ما باشد چاپ کند تا ما بتونیم موضوع را به آسانی درک کنیم.
بیشتر کتابهای نصاب تعلیمی در افغانستان با زبانهای دری و پشتو است و ممکن برای کودکانی که با زبان سوم صحبت میکنند تا یک اندازه مشکل ساز باشد. پشتو و دری زبان رسمی افغانستان هستند، اما ده ها زبان دیگر هم وجود دارد که بیشتر افغانها با آنها صحبت میکنند و زبان مادریشان است. اورال که در کابل زندگی میکند میگوید زبان مادریش ازبکی است، اما تعلیمات ابتدایی خود را در کابل با زبان دری فرا گرفته است. او میگوید که ممکن همین موضوع سبب شده تا به زبان مادری خودش خوانده و نوشته نتواند
و حتی رسم الخط زبان ازبکی را من خودم حتی بلد نیستم، چه رسه به ای که این زبانشان نباشم. از این لحاظ ما ایره درک میکنیم که ترویج زبانها خیلی کمتر شده.
با اساس ماده 43 قانون اساسی افغانستان دولت مکلف است که برای عام ساختن معرف متوازن در تمام افغانستان و برای تامین آموزش متوسط اجباری یک برنامه تاثیرگذار را طرح و تطبیق کند و زمینه را برای تدریس زبان مادری در مناطقی که با آن صحبت می شود فراهم کند. در ماده 16 همین قانون آمده است که از جمله زبانهای دری و پشتو، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهی، نورستانی، پامیری و سایر زبانهای رایج در کشور دری و پشتو زبانهای رسمی دولت است. اما در مناطقی که مردم به زبان مادری خودشان صحبت می کنند زبان رسمی سوم همان منطقه شناخته می شود. اما انتقادها این است که در 20 سال گذشته این دو ماده قانون اساسی به ویژه ماده 43 تطبیق نشده است. هرچند مقامهای وزارت معرف نظام جمهوری پیشین در آن زمان از تلاش‌های عملی برای فراهم کردن زمینه آموزش با زبان‌های مادری در مکاتب سخن گفته بودند، اما نتیجه آن چندان مثبت نبود. پرسش اینجاست که صحبت کردن به زبان مادری چقدر مهم است؟ عبدالواحد ناصری استاد 15 زبان ادبیات پانتون هرات در این مورد میگوید
تجسم را به خپل ژبه زده کړه مهم و موثر ده.
این که آموزش به زبان مادری چقدر مهم و مفید است، هر کودک مفاهیم آن را که به زبان مادریش باشد با آسانی و وقت کم یاد گرفته میتواند و دیگر زبان یاد گرفته نمیتواند. پس لازم است که برای هر کودک به زبان مادریش زمینه آموزش فراهم شود و به این شکل استعدادشان رشد میکند.
امروز 21 فوریه برابر است به روز جهانی زبان مادری. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2010 یک قطعنامه را تصویب کرد که به اساس آن از 21 فوریه در هر سال به عنوان روز جهانی زبان مادری بزرگ داشت می شود. هدف از بزرگ داشت از این روز تشویق خانواده ها و اداره ها به ارزش دهی به زبان مادری خوانده شده است. هدف دیگر از تجلیل زبان مادری نجات زبان غلط‌هایی است که در حال فراموش شدن است. شمار از نویسندگان افغان میگویند در چند دهه گذشته با گونه‌ای که لازم بود در بخش رشد زبان‌های مختلف در افغانستان کار شود نشده است. رفیع الله نیازی محقق و منشی علمی آکادمی علوم افغانستان به رادیو آزادی گفت
آنگونه که باید برای زبان قوم‌های بزرگ در کشور کار می‌شد تا هنوز کار نشده است، همچنان برای زبان‌های سوم و زبان‌های قوم‌های کوچک.
اومیگاد شاید یکی از مشکلات کار مساویانه برای رشد زبان‌ها به حکومت‌ها نبود بودجه و امکانات بوده باشد.
این بسیار مشکل هم است که در یک کشور برای تمام زبان‌ها قسمی که مردم تقاضا دارند به گونه‌ای مساوی کار شود، به خاطر که یک امکانات و پالیسی حکومت‌ها در این بخش محدودیت‌ها را ایجاد می‌کند. دیگر اینکه شمار گویندگان زبان خود یک مشکل بزرگ است. زبانی که گوینده زیاد ندارد از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی گویندگان آن با زبان‌های دیگر در منطقه افهام و تفهیم می‌کنند.
با اساس تحقیق اکادمی علوم در افغانستان نزدیک به 55 قوم بزرگ و کوچک زندگی دارند. هرچند در مورد زبانها در افغانستان تحقیقات دقیق انجام نشده است، اما گفته می شود که شاید گروه های خرد و بزرگ سی زبان در این کشور زندگی می کنند. در همین حال حکومت طالبان می گوید تلاش می کنند که برای صحبت کنندگان تمام زبانها و گونه مساوی کار کند. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
تمام امارات ژبو و این کو ته احترام لري.
امارات اسلامی به تمام گویندگان زبان ها احترام کامل دارد و کار میکند. در مناطقی که زمینه فراهم است در بخش زبان مادری در آنجا کار شده است و برای تقویت زبان کار جریان دارد و در مناطقی که کمبودی ها وجود دارد با وقت نیاز دارد که باید برای آن کار شود.
آقای مجاهد میگوید که حکومت طالبان تلاش دارد که زمینه آموزش را برای تمام افغان ها با زبان های مادری شان در افغانستان فراهم کند. و این سخنان را در حال بیان می کند که در حال حاضر دروازه های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و پانتون ها و دیگر مراکز آموزشی هم برای دختران و زنان بسته شده است. با وجود واکنش های گسترده داخلی و جهانی به این ممنوعیت ها، اما طالبان هنوز هم اقدامی برای برداشتن این محدودیت ها نکردند. زنان و دختران در افغانستان همواره از حکومت طالبان خواستند که به آنان اجازه آموزش و تحصیل داده شود.
از پیام های شما
ما از ولایت سمنگان گفت میزنیم. در ولایت سمنگان در مدیریت ترافیکی به قسم رشوت هست، هیچ اندازه نگارازی کرده. حکومت جمهوریت شراب داشت ولی اسناد های موتر یکان دک تو چیز داشته باشد 2000-3000 تا 4000 رشوت میگیره که رشوت نتی میگه برو در کابل در گمرک برو اصلاحات موتری در جور کرده از جدایت که پیسه داری یک گپی نیست. ما از امارت اسلامی کسایی که صدای ما را میشنود والی صاحب ولایت سمنگان و
ما که از ولایت غور هستیم همیشه وقت با شرایط دوادنگله به ادارات دولتی ولایت غور همیشه وقت مصروفیم. در ادارات دولتی ولایت غور تمام یلوستالی ها همه ادارات اونقدر رشوت میخورن، اونقدر جنبه و جنبه بزیه که هیچ دوای به شکل عدالت بیسره نمشه. دیت هایی که در باره خونه های یکی 17 لگ، یکی 16 لگ، یکی 20 لگ، یکی 30 لگ، یکی 35 لگ، یکی 10 لگ نیتو بیه دولتی هرکس هرچی خواست میکنه. مردم از دست یه جایی رشوت خوری های بسطی آمده. کدوم قوم کدوم قوم اونقدر سی قوم گرایی به روی کار آمده که فساد به اوج خونه. اینجا خبرنگار وجود نداره، هر کس هر چی میخواه و هر کس میکنه، کسی پرسان نام کنه.
دولو سری پشتزارگون با شما با تماس هستم. این سرک یا چشکی 2 سال پیش شروع شده بود، کاریان 40 کیلومتر سرک، کاریان 80% پیشرفت کرده بود و حالا این 40 کیلومتر رو به تخریب و خرابی است. از وزارت فواید عامه و مسئولین امارت اسلامی میخواهیم که درباره تطبیق باقی آن را ترمیم و به بربرداری بسپارند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه این ساعت، 5:30 به وقت کابل است. برنامه هفتهوار بحث 25 دقیقه تا لحظات دیگر، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد بر افغانستان یا یونما از حکومت طالبان خواسته که برای محافظت از زندگی، امرار و معیشت و آینده سالم شهروندان افغانستان از زمین آلا دست به کار شود. یونما مسدود ماندن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دانش آموزان دختر را نقض حقوق بشر خوانده و از طالبان خواسته که هرچی زودتر این حق را باز بدهد. گذرگاه مرزی تورخم امروز برای 30 روز پیهم برای رفت آمد بسته است. بسته ماندن این گذرگاه باعث شده تا هزاران مسافر و موترهای باربری اموال تجار در دو طرف منتظر بمانند. مقامات امنیتی ایالت بلوچستان پاکستان گفته که در حمله امروز بر یک پسته پلیس در ولسوالی مستوم دو پلیس کشته شدند. صدر اعظم ایتالیا برای ابراز حمایت از اوکراین در جنگ در برابر روسیه امروز به کیف رفته و تیم ملی والیبال افغانستان برای مسابقات بین المللی به مالدیو رسیده.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. حکومت طالبان به تازگی تصمیم گرفته که پایگاه‌های نظامی بجامانده از نیروهای بین‌المللی به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل شوند. انتظار می‌رود در نخستین گام کار آزمایشی در پایگاه‌های بازمانده در بلخ و کابل آغاز شود. در مورد زمان آغاز کار جزئیات دادن نشده و همچنان معلوم نیست چه مقدار پول در این پروژه ها مصرف خواهد شد. با خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در ماه اگست سال 2021 و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، ده ها پایگاه نظامی این نیروها به دست طالبان افتاد. اکنون پرسش های مطرح می شوند که طالبان آیا توانایی تبدیل کردن پایگاه های نظامی به زون های اقتصادی را دارند؟ این پروژه ها تا کدام حد برای رشد اقتصادی افغانستان مهمند؟ از این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا افغانستان پس از این به پایگاه های نظامی نیاز ندارد؟ آیا در صورت موفق بودن این پروژه از زمینه اشتغال برای مردم مساعد خواهد شد؟ در همه این موارد بحث میکنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده و مستقیم در برنامه با ما هستند، آقایان خلیل احمد نادم، آگاهی امور اقتصادی و زمین شناسی، و یوسف امین زازی، آگاهی امور نظامی و سیاسی. همچنان با چند پرسش رادیو آزادی آذرخ شافیزی، آگاه ارشد امور اقتصادی، پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه امروز ما. آقای زازی، آغاز میکنم با شما. آیا افغانستان در وضعیت حاضر به پایگاه‌های نظامی هیچ گونه نیاز نداره؟
سلام علیکم، سلام بر همه شما و شنوندگان شما. ببینین، پایگاه های نظامی یک بحث بسیار مهم است و هم مسائل اقتصادی کشور، این دو بحث بسیار مبرم و مهم است در کشور ما. پایگاه های نظامی که بوتهای خارجی در افغانستان رو جور که بسیار مجهز است کنم، من فکر میکنم که از او باید استفاده شود در مسائل نظامی کشور، این بهتر خواهد بود. و لیکن یک چیزی که ما مورد مسائل اقتصادی را اینا میگن، فکر میکنم که این یک حرکتی خواهد باشن که ما اینا برای جهان نشان بدن که ما از مسائل نظامی زیاد پابند هستیم یا چی هستیم، توجه زیاد به مسائل اقتصادی کشور داریم. این یک جلب توجه منطقه و جهان بخواب به ای باید میگیرن. و دیگر مسئله شیم تو یک ابهامات در موجود است که پایگاه های نظامی اکثرت در شهرها نیست، در جاهای بسیار دور دست از شهر است، برمون که اینا یه وضاحت نداره که جای ها به کدام شکل اقتصادی از پیش استفاده میشن. بخش اقتصاد هم یک بحث بزرگ است. اینجا سکتور خصوصی شرکت میکنن یا سکتور دولتی فعال میباشن، از ذخایر تجارتی شاید استفاده شود یا معلوم نیست. یک گپی هست که در سکتور اقتصادی از پیش استفاده بشن. ببینیم، منتظر ببینیم که اینا باید وضاحت بتن که در کدام بخش سکتور اقتصادی از پایگاه نظامی استفاده بشن.
تشکر آقای زازی و جناب خلیل احمد نادم، آگاهی امور اقتصادی و زمین شناسی را هم با خود داریم. آقای نادم، از لحاظ اقتصادی و اراضی شما شناخت کافی از جغرافیای افغانستان دارین؟ تغییر پایگاه‌های نظامی به زون اقتصادی فکر میکنین در جغرافیای فعلی افغانستان چی تأثیر بر اقتصاد خواهد داشت؟
تشکر، سلام برای شما میمان برنامه، جناب زازی صاحب، شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خدمت به عرض برسانم که شما همیشه میبینید که پروژه اقتصادی اومن در جایی میباشه که اونجا نفوس دسترسی داشته باشه، یعنی موثریت خود پروژه اقتصادی برای مردم داشته باشه، و همزمان همینقدر که مسائل اقتصادی برای یک کشور مهم است، همینقدر مسائل نظامی به خاطر دفاع اون کشور مهم است. یعنی پایگاه نظامی که ساخته شده بسیار مصرف سرازیا شده که باید یا به شکل خوبش از او استفاده کنن برای دفاع از کشور، برای امنیت کشور. اما گامه ایره که طالبا میوردارن، من فکر نکنم که مسائل مهم اقتصادی یا در نظر داشته باشن که کار بکنن. اینجا شاید که در پشت پرده به اصطلاح بعضی توافقات با بعض کشورها داشته باشند که بنابر مشوری از اینا باید که تحت نام پروژه اقتصادی کنم کارهای دیگر انجام بدن، او جاشک نیست که کار بکنه. ولی افغانستان در بخش اقتصادی شما بیاد دارین که از زمان ظاهرشاه تقریبا افغانستان از هر نگاه تقریبا خودکفا است. مثلا مسئله شکر ببینین، مسئله روغن ببینین، مسئله بهتر سمنت ببینین، بیچاره فابریکات نساجی خره داشتیم. اگر ما یا نام ببریم نساجی پلخمری، نساجی بگرامی، نساجی گلبهار، نساجی هرات، انوت پشمینه بافی، پلچرخی، بموت تی بریم، فابریکای جنوپرس داشتیم، پروسس پخته که بهترین کار بود برای ازی که هم دهقان به کار منداخت، هم برای فابریکای نساجی پخته میداد و هم برای صادر میکرد، هم روغن تولید میکرد، هم صابون تولید میکرد، هم مواد غذایی به نام کنجاره برای حیوانات میداد، هم دهقان خوب به کار انداخته بود، هم مردم، هم کارگر، ضروریات مردم رفع میشد، اسعار ما به خارج نمیرفت، خیلی خوبی ها داشت. ولی این گپار همه که شما نن به خاطر ای فابریکا باید کار میکردن که فابریکای بسیار مهمی که هزارها نفر در اینجا کار میکرد، یا را ماندن یا پشت جای میرن که اونجا از دسترسی مردم دور است و به نام پروژه اقتصادی درش کار میکنن. گفته زازره سای ما ببینیم که اینا در آینده باید مشخص پلانهای خود برای ملت واضح بسازن که اینا چی پلان دارن، چی میخواین.
تشکر آقایان نادم و زازی، به شما برمیگردیم. این که چی هدف در عقب تصمیم طالبان بوده میتونه، این را از آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، پرسیدم و چنین گفت:
در اقتصاد مدرن ایجاد فریزون ها یا مناطق آزاد تجاری ضرور است، مخصوصا به کشورهایی که اموال دیگه کشورها را با مقصد کشور سیومی اکسپورت میکنن، برای ازی که تشریفات گمرکی زیای وقت سبب نشوه و در این زمان از اینا را بر نداره، این فریزون یا منطقه آزاد تجاری می سازن که مال را که از هر جای دنیا می آید و پاسی را به کشور سیومی را صادر می کنن بدون تشریفات گمرکی و خدمات بندری این مال مستقیما صادر شده بتانه. و در بعض موارد این زون های تجارتی میتانه که نمایشگاه دائمی تولیدات داخلی باشه یا همچنان شکل اکسپور داشته باشه که مثلا تولیدات کشورهای مختلف در اینجا به نمایش گذاشته شود. و در پالوی از او عمدتا نصف مخصوصا امی جایداد و امی منطقه به تولید داخلی و تبلیغ از او تخصیص داده میشه که تمام پیداوار در زیر یک سقف می باشه که خریدارا میان و را میبینن تست میکنن و با مسئولین مربوطه قرارداد امضا میکنن.
خب آقای حافظی با ما صحبت میکردن. جناب زازای صاحب حالا با شما فکر میکنین در این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا چیزی هست که بر افغانستان از لحاظ نظامی و امنیتی ارزش داشته باشه؟
بله چرا نه؟ تاسیسات رو که اینا ایجاد کردن به خاطر افراد، به خاطر مسائل نظامی و مسائل تخنیک و گاراژ ها، یعنی او نه تنها که اونجا نیروهای امنیتی یا اردو اونجا میتونن زندگی بکنن، یک تاسیسات بسیار خوبی مجهز اونجا ایجاد شده، اونا هم تخنیک و چیزا را از بین بردن و وسایط ها، لیکن هر چیز اونجا پابرجام باقی مانده. ما میتونیم که از وا بسیار استفاده خوب کنیم و یک سرمایه هم هستن که به نیروهای امنیتی یا به اردو افغانستان ای باقی مانده. یعنی اونجا بسیار مصارف بسیار گزافی سر از جایی که نظامی های از پایگاه ها داشتن بسیار مصارفی گزاف شده و حتی جایی هستن که اونا نشست و برخواست تیارات هستن که میتونن در مجایستشان را استفاده کنن. یک بسیار یک جغرافی های یا یک زمین بسیار فراخ را اونا جور کردن، یعنی مصارف سر از شدن. هر دو موضوع بسیار موضوع حیاتی است برای مردم، مگم ما دلایل را مقنعی را که مثلا یک چیزی که بسیار بر مردم افغانستان بسیار مهم است مسئله نیروهای امنیتی ماست و نظام عسکری ماست و در پلوش اقتصاد هم بسیار مهم است، این بر یک وضاحت خوب ضرورت داره که نباید در این عرصه وضاحت بتن. ما پیشتر حرف کردم از چین و پروژه های اقتصادی اینجا استفاده میشن، ما تنهایی نداریم که مارکیتی بیمار میکنن، او دولتی میباشه، او سکتور شخصی میباشه و بسیار جای مهمی که هست بر مسائل اقتصادی، جاهای باید فراهم شود که نزدیک به شهرها باشه، یعنی در داخل شهرها باید باشه، چرا که مردم به اونجا چه قسم سفر کنن، چه قسم برن و نمیفهم، یعنی برنامه ای که در آینده دارن برنامه چی نیست که تو مدون نیست.
بله.
بنابراین این قابل ملاحظه است که باید منا برای مردم افغانستان مسئله واضح بسازه.
تشکر. و آقای نادم، بیشتر این پایگاه ها همونطور که شما هم اشاره کردین در مناطق دورتر از شهر هستند، به ویژه در شرق و جنوب افغانستان در مناطق واقع شدن که شاید ارزش بسیار ویژه اقتصادی نداشته باشند، مثلا در هلمند در یک منطقه دور افتاده کمپ بسشن یکی از کمپ های بزرگ بود، در کندهار و خوست همچنان. فکر میکنین چگونه با یک زون اقتصادی مبدل کردن از این آسان است؟
این بسیار گپ مشکل است. ما اگر مثلا معادن استخراج میکنیم، یک از جمله شرایط جمعیت که مثلا خط آهن باید که از اون منطقی که معدن است بعد تمدید داده شد تا جایی که معادن برده میشه به فابریکا، به خاطر از اینکه اقتصادی تمام شنه. اینا اینجی هم که پایگاه است، اگر یا پایگاه گدام های بزرگی در این پایگاه باشه، اینا میتونن که به حیث ذخیره های استراتژیک برای مثلا مواد غذایی یا گندم یا دیگه چیزا از اینا استفاده کنه، و هم به شرطی که در مسیر باشن نزدیک به محلات مسکنی و یایی که ما خطا آن فعلا نداریم، بتونن اقتصادی تر باشه و بتونن ما به منطقه‌ای که ضرورت داریم از این گودام ها استفاده کنیم. به این شکل است. ولی امیدوار هستم که طالبا به فکر از این باشن که کارهای دیگر در زیر دست بگیرن که اون زیادتر مفیدتر است و زودرس عایداتی باشه. مثلا در افغانستان اگر شرایط مایا می بود برای مردم، برای خصوصا برای صنعت توریسم، یعنی صنعت توریسم توریسم بهترین صنعت است که یعنی اکثر کشورها از این عاید بسیار زیاد به دست میارن، حتی بودجه اکثرت بودجه خود از این نایه تمویل میکنن. که ما اگر ما امنیت روانی در افغانستان تامین باشه و امنیت فیزیکی تامین باشه و شرایط یکم آزادی باشه که مردم دنیا برای افغانستان بیان، بهترین راه همیست که یا بتانن این زمین ها را مساعد کنن، یا مثلا سرکای افغانستان معیاری نیست، بنادر افغانستان معیاری نیست، تر از یا باید کوشش بکنن و مثلا سرک حلقوی افغانستان تکمیل نیست به خاطر وصل ولایات بسیار مهم است. بعضی ولایات است که حاصل خیز است و زارین میتونن که اگر سرک باشه به زودترین فرصت حاصلات خود به مناطق دیگه برسانن که مؤثرتر باشه. یعنی به این بخشا میتونه که کار بکنن، اما ای که در مناطق دوزدست یا خودشان فکر میکنن که ما پروژه اقتصادی رو میسازیم، فهمیده نمیشه که چی پروژه اقتصادی رو اینا میخواهن عملی بسازن.
تشکر. و آیا مبدل کردن پایگاه نظامی به زونهای اقتصادی پروژه زیربنایی بوده میتواند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را جلب میکند؟ در مورد آذرخ شافیزی آگاه امور اقتصادی بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در شرایطی که افغانستان مشکلات فراوان داره و هیچ کشور تا بال افغانستان را به رسمیت نشناخته و در پهلوی از او تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته و ما تولید ترجیحی و رقابتی نداریم تا در این مارکت ها او را به صورت فراوان عرضه کنیم و تولیدات ما به امو اقلام عنعنوی سابقی مانند میوی خشک و میوی تازه و یک مقدار سبزیجات خلاصه میشه. حتی ما گندم مورد نظر خود از دنیا وارد میکنیم و بعضی مواد خوراکی دیگه مانند روغن و برنج هم از خارج وارد میکنیم. بران این فهمیده نشد که به چی مقصد ایر فریزون میسازن یا منطقه آزاد تجارتی و یا ای که نمایشگاه دائمی تولیدات افغانستان یا نمایشگاه منطقوی یا بین‌المللی میسازن. این موضوع باید توضیح شود. حکومت قبلی هم میخواست که به مشکل مجهول و میگفت که ما یار تبدیل میکنیم به مناطق آزاد تجارتی. ما برشان گفتیم که شما باید ایر مشخصا بگین که کدام نوعی از این منطقه تجارتی آزاد میسازین. آیا فریپورت میسازین برای ذکر اکسپورت تسهیل کنه، یا نمایشگاه دائمی میسازین، یا اکسپو دائمی برای تولیدات منطقه و جهان؟ به هر صورت برای اینکه سکتور خصوصی حضور خود در او ببینه، اول باید به صورت عقلانی بفهمه که کار چی است، آینده داره نداره، به نفع است یا نیست. و بدون از اینکه جزئیات قضیه گفته شوه در این مورد قضاوت مشکل است.
خب جناب زازه، از لحاظ نظامی افغانستان حالا شاید به اردو پلیس خیلی بزرگ نیاز نداشته باشه، آنچه که خود مقام های طالبان استدلال میکنن. در گذشته حدود 350 هزار یا کم و بیش خوانده میشد، البته کس شمار دقیقش را هم نمیدونه و کس شمار نکرده، اما باز هم اکنون نیاز افغانستان به کدام حد نیروی نظامی است؟
ببین ما اصلا ما اردوی افغانستان یا قوای مسلح افغانستان به خاطر دفاع کشور هستند. اگر ما مطمئن باشیم که مداخله نیست، بالای ما مثلا تعرضی صورت نمیگیره، یک تضمین بین المللی و جهانی و منطقوی رو داشته باشیم، ما حتی نیازی به اردو نداریم. ولیکن شرایط فعلی و شرایطی را ایجاد میکنه که ما با اردوی قوی رو داشته باشیم. و اردوی قوی 350 هزار نفر برای جغرافیای افغانستان و به شرایط که فعلا جهان و کشورها و منطقه ما امرایشان دچار مشکلات هستند، حتی یه هم کم هستند. ما به یک اردوی نیرومند ضرورت داریم و اردویی که از هر نگاه هم به حساب هوایی هم به حساب زمینی کشور را قطر خفا کنه. و یک تحلیل نظامی هستن که بس وقتی زمان مجید برنامه تان کم هستن و بسیار یک کاری هستن که علمی بحث باید شود. ما نفوس کشور خود، مساحت کشور خود، جغرافیای کشور خود و تهدیداتی که ما امروز روبروستیم، ما ضرورت به یک نیروی امنیتی یا قوای مسلح امنیتی نیرومند ضرورت داریم. مساعی هستن که در مسائل جنگ های پیاده و چریکی بسیار مردم افغانستان بسیار لایق هستن، با استعداد هستن، جنگی هستن، لیکن امروز تخنیک است، امروز راکت های مختلف داره موجود است، امروز سلاح های هستن که به قدر پرسنل ضرورت ندارن و شایی تخریبش بسیار زیاد است یا شایی محصریتشون بسیار زیاد هستن. ما به یک نیروی قوی ضرورت داریم که این بر ما اشد ضرورت است، اما تو که در اقتصاد کشور، اما تو در دفاع کشور هست هم ما ضرورت داریم. بنان ما باز هم یک بار تاکید میکنم که مسئله ای که پایگاه های نظامی را سکتور اقتصادی استشان استفاده میکنه، این یک دو چیزی بسی متضاد است برای ما، یعنی باید در اینجا با تشریحات بهتر داده شده و یک بحث مسلکی همراه امارت اسلامی باید یک جام پیدا کنه.
تشکر. و جناب نادر، ما یا برخی کشورهای منطقه و جهان در صورت که چنین برنامه ها به اجرا گذاشته میشه، علاقمند سرمایه گذاری در این زونهای اقتصادی در افغانستان خواهند شد و فکر میکنین که این زونها بعدش بر افغانستان و کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن عواید و یعنی یک درآمد اقتصادی خواهد داشت؟
خب نعیمی صاحب، اول خب تا زمانی که دولت یا حاکمیت افغانستان به رسمیت شناخته نشه، کدام کشور رسمی میتونه با افغانستان کار بکنه؟ اون پروژه های مختلف را ما و شما داریم، مثلا توپی و کاسای اگزار و دگرا که عملی میشه. تا پلان بود که از خط آهن ازبکستان از ایرتان تا به ترخم ببره، مثلا ایران هم بیاره تا هرات، اونو میبینیم که او عملی نمیشه به خاطر اینکه این حکومت کس به رسمیت نمیشناسه و تعامل هم نمیکنن به این شکل. اما این زونای اقتصادی ره که یا در نظر گرفتن مناطق نظامی ره، اینا ایت به زودی فکر نکنم که یا بتانن کار سرش بکنن و بتانن سرمایه جمع کنن یا جذب کنن یه سرمایه گذاری کسب بکنه، به خاطر اینکه مردم تا حال مطمئن نیستن. اگر شما مراجعه کنین به خرید و فروش املاک در افغانستان، شما میبینین که کس اصلا بی نمیکنه، میکنم بسیار قیمت ها به شکل ناظر و کس مطمئن نیست با ایندی افغانستان که چی میشه. دیگه این شرایط بسیار سخت است که ما پیش از پیش حکم بکنیم که کشورها میان و در افغانستان سرمایه گذاری میکنن. دوم از این که شما ببینین ارتباط بانکی ما با دنیا نداریم، بانک های ما هیچ فعالیت سویفت نداره که بتونه پول انتقال بده. اکثرا پولای تجار که در افغانستان بلاک شده موته که امریکا از افغانستان 9 میلیارد بلاک کرده موته، بانگای خصوصی و در افغانستان بانک پولای مردم بلاک کرده. شما خودتان در جریان هستین که هفته $100 میده، مثلا یک تاجر چند میلیون دلار داخل بانک داره ولی او پول خود گرفته نمیتونه که بتونه به شکل آزادانه تجارت بکنه. اینا هم میگه مشکلات هاییست که باید اول بر رفع از یا کوشش شه که چطور رفع میشه مشکلات، بعد به سر از اون پروژه فکر شه. من فکر نمی کنم که فعلا نتیجه بده.
تشکر. و آیا طالبان ظرفیت مدیریت چنین پروژه ها را در نبود متخصصان اقتصادی اکنون دارند؟ در مورد آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در دنیا مؤسسات جهانی وجود داره که این اقدامات حمایت میکنن، مثلا World Free Zone Association یا مو انجمن مناطق آزاد تجاری هست که هر کشور اگر بخواهی کار بکنه اونا بعضی کارها رو به شکل رایگان انجام میتن، ولی پیش شرطی چی هست که این کشورها به رسمیت شناخته شده باشن. البته نقش متخصصین داخلی و کسانی که در این عرصه تجربه و آگاهی دارن بسیار لازم است و من نمیدونم که حکومت موجود این توانایی را داره یا نداره، چون شمار زیادی از متخصصین و فعالین بخش‌های مختلف وطن ترک گفتن و مو بضاعت اندکی هم که داره عرصه ما داشتیم و بسیار تقلیل یافته.
خب جناب زازای، به عنوان پرسش اخیر از شما، در نهایت آیا میشه منتظر بود که برخی از کشورها، اونایی که البته در افغانستان چنین پایگاه‌های نظامی را ساخته بودند، حالا برای بازسازی و یا هم تبدیل کردن این پایگاه‌ها به زون‌های اقتصادی با طالبان همکاری کنند؟
ببینین، همکاری منطقه و جهان برمیگرده به او کارهایی را که حکومت افغانستان مکلف است به اصول جهانی، به نظم جهانی و به مسائلی که حقوق اتباع کشور هستند. هیچگاه حکومتی که اینا را مثلا احترام نکنن و امیر پروتوکولا یا قرارداد یا توافقنامه‌ای که افغان ها با جامعه بین المللی امضا کرده به حیث یک نظام، به حیث یک دولت، اونا را سر خود عملی نکنن و مشروعیت خود از خود مردم افغانستان نگیرن و حقوق اتباع را تامین نسازن، فکر نمی کنم که کشورهای منطقه و جهان با او شکلی که اصول جهانی او را مد نظر گرفتن اونا را یا به رسمیت بشناسه یا با او حد امرشان همکاری کنن.
تشکر میکنم و جناب نادم، به عنوان پرسش اخیر از شما، در دورنمای اقتصادی افغانستان پروژه های زیربنایی در کدام ساعات بیشتر موثریت را خواهد داشت؟ یا در کل تبدیل کردن پایگاه های نظامی به زون های اقتصادی در دسترخان مردم افغانستان کدام تغییر خواهد آورد؟
ببینین، اول خوب ما پیشترم گفتم تا زمانی که امی حکومت به رسمیت شناخته نشه بسیار بعید است که ما بتانیم از تولیدات داخلی، از عاید داخلی بتانیم پروژه بزرگ را عملی کنیم. افغانستان یک پتانسیل بسیار قوی داره از نظر معادن، از نظر محیط زیست، از نظر موقعیت بسیار خاص جغرافیایی که داره برای وصل کشورهای مرکزی آسیای مرکزی با جنوب آسیا و همچنان چین با ایران و کشورهای دیگه. برای ازی که شما دیدین که برای 25 سال حدود 500 میلیارد دلار چین و ایران تفاهم‌نامه امضا کردند که فقط از راه افغانستان ممکن است و همچنین تامین انرژی هند و پاکستان و کشورها از طریق افغانستان ممکن است که از آسیای میانه به این طرف بیاین. اگر این پروژه عملی شه و افغانستان تامین انرژی شه، میتونه که در تکنولوژی‌های بسیار قوی استخراج معادن، آهن و دیگه مس یا بتانن که این کارا رو اقدام بکنن و افغانستان به یک سطح برسانن که افغانستان بتانه خودکفا شه. برای اینکه اول مثلا مدیریت آب، شما ببینین که چقدر آب افغانستان داره و چقدر ما میتونیم افغانستان از نظر آب به اصطلاح تامین بکنیم. همین کانال خوشتپر شما میفهمین که چقدر موثر است. یعنی چنین کارهای اگه بشه
خیلی سپاسگزار از شما. بله، خیلی سپاسگزار مهمانان عزیز. چون فرصت بسیار اندک داریم، جناب خلیل احمد نادم آگاه امور اقتصادی، یوسف امین زازه آگاه نظامی و همچنان آذرخ شافیزی آگاه اقتصادی که بر ما پاسخهای صوتی فرستاده بودند. اکنون شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعته و بدون وقفه ادامه دارند.
آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم،
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
بیقراری تا خود بدانی که چقدر میخواهدت این دل، دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل، در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شما.
افتابم روشنایی نداره گر نباشد عشق تو،
زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی بود
خبر نباشد عشق تو.